اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما أحاط به علمك وأجل فرجهم. پروردگار به حق محمد و آل محمد افضل تحیات و درود و صلوات خودت رو به کوه فرفتوه محمد و آل محمد و محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام عائد و واصل بفرما. ما رو در دنیا و آخرت با اونها قرار بده، ما رو مشمول ادعیه زاکیه حضرات قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و اجل فرج و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون در شرح فقرات جامع کبیر رسید به موضوع و اولیاء النعم. این بحث خیلی خیلی مهم هست و هر چند جلسه یک بار من این تذکر رو میدم که ما با فهم هر فقره از جامعه کبیره اعتقاداتمون الهی تر دقیق تر میشه و فهم هر یک فقره مقامی برای ما در آخرت ایجاد خواهد کرد، مقامی برای ما در نزد اهل بیت ایجاد خواهد کرد که با فقرات دیگه فرق میکنه. بنابراین ما هر یه فقره ای رو که میفهمیمش و باورش میکنیم و به قلبمون میدیم، از اون جهت که در حوزه اعتقادات به بینش و بصیرت جدید و به ایمان جدیدی میرسیم، درجه و مقامی آخرتی و والا انشاءالله پیدا خواهیم کرد و شناخت معصومین برای ما دقیق تر خواهد بود و هر چقدر دقت ما در عقایدمون بیشتر باشه و ما درستتر ببینیم حقایق رو، این درستی حقایق به درجات و مقامات ما اضافه خواهد کرد و ما رو باعث میشه که انشاءالله بتونیم رشد خیلی خوب و با سرعتی داشته باشیم. لذا سعی بکنید که حتماً معصومین رو در آینه هر کدوم از مقاماتشون جداگانه نگاه بکنید، یعنی معصومین در هزاران آینه خدا اونها رو قرار داده که باید دیده بشن چون کامل ترین ظهورات خودش هستن. در واقع معصومین آینه های خدا هستن که خدا رو به ما نشون میدن، مظهر کامل خدا هستن. معصوم رو در هر جلوه ببینید خدا رو دیدید و در واقع معرفت معصوم همون معرفت الله هستش. کما این که وقتی به امام حسین علیه السلام گفتن معرفت الله یعنی چی؟ فهمود یعنی معرفت الامام. شما اگر امام رو هر چقدر دقیق تر بشناسید انگار خدا رو بهتر شناختید و کسی که خدا رو درست ببینه مورد رحمت ویژه و عنایت الهی قرار داره. بحث امشب خیلی خاصه، بحث چون مطالب خیلی مهم و کلیدی درش هستش که برای فهم سایر فقرات نقش کلید رو داره. اگر بحث امشب رو انشالله خوب بفهمیم، سرعتمون در فهم و قدرتمون در فهم سایر فقرات جامعه کبیره بیشتر خواهد شد. خب اولیاء النعم، معنی اولیاء رو توضیح دادیم که جمع ولی هست، ماده واو و لام و یه رو توضیح دادیم براتون، ولایت و ولایت رو عرض کردیم که به چه معنا هستش، ولایت عام و ولایت خاص رو توضیح دادیم خدمتون جلسه گذشته. اولیاء النعم، نعم جمع نعمت هست، اینم خدمتون عرض کردیم که البته جمع کثرت هست. ما یه انعام داریم در قرآن، یعنی نعمت ها، و یک نعم داریم که اونم نعمت هاست. انعام معمولا به نعمت هایی گفته میشه که محدود هستن، تعدادشون مشخصه، اما نعم که میگید یعنی بی نهایت نعمت، نعمت های متفاوت هم مادی و هم معنوی. کلمه نعمت به هر چیز خوش و گوارایی گفته میشه که ما میگیم نعمته. میگیم دختر نعمته، پسر نعمته، نمیدونم همسر نعمته، شغل نعمته، تحصیلات نعمته، پدرم نعمته، مادرم نعمته. نعمت که میگیم یعنی یک خوشی، یک فرازی از سعادت، یک شاخه از سعادت. مفهوم کلمه نعمت رو دقت بکنیم. وقتی میگیم اولیاء النعم یعنی سرپرستی و مدیریت نعمتهای الهی تا برسه به دست همه مخلوقات، اعم از انسانها، جنها، فرشتهها، حیوانات، گیاهان و اشیا به عهده معصومه علیه السلام هست. در واقع نعمتها، مدیریت نعمت ها و تدبیر نعمت ها به وسیله معصومین علیه السلام انجام میشه و خداوند هر چیزی رو که بخواد نازل بکنه اون رو از طریق مجاری قانونی خودش و عالی ترین مجاری نازل میکنه. قبلن گفتیم که عوالم خلقت ریاضی خلق شدن، یعنی عوالم ماده ریاضیه. شما حالا یک امر غیر ریاضی و غیر عددار در عالم پیدا نمی کنید، یعنی هیچ امر قطره‌ای و اضافه و اینها، بگید توی عالم مثلا یه چیزی اضافه است، قطره است، بیهوده است، بیمعناست. هیچ چیز بیمعنا، بیهوده، غیر ریاضی پیدا نکنید. شاید ما نشناسیم و نفهمیم، اما خداوند هیچ خلق بیهوده و بیمعنه و گتره و غیر اضافه اضافه نداره، غیر ضروری نداره، همه چیش هست. دقیقا ریاضیات خلقت اقتضا میکرده که اینها آفریده بشن و با ریاضیات خاصی هم دارن اداره میشن. در تمام رشته های علوم دانشمندان مشغول کشف ریاضیات خلقت هستن، همه دانشمندان، اونو که در پزشکی، اونو که در نمیدونم انواع مهندسی هاست، اون که در ستاره شناسی کیهان شده، همه دارن خدا رو میشناسن. در واقع شیرینکاری ها و ریزکاری های کار خدا رو و لطافت های کار خدا رو در نظام خلقت دارن میشناسن. بنابراین هر اتفاقی که باید بیفته با اندازه های ریاضی اتفاق میفته. یک امری که ما همیشه هم در ایام ماه مبارک بیشتر بشیم بدونیم که همه چیز اندازه داره و مهمترین شب ما در سال شب قدره، به همین دلیله، یعنی شب تقدیر، شب اندازه‌گیری همه نظام خلقت، شب نزول همه نعمت ها با ریاضیات خاص خودش و توزیع نعمت ها با ریاضیات خاص خودش. کل شیئن عنده به مقدار، همه چیز نزد خداوند اندازه ریاضی داره، همه چیز، یعنی هیچ چیز غیر ریاضی ما نداریم، نه در عالم ماده، در عالم بالاتر ریاضیاتش بسیار بسیار پیچیده تر از اینجاست و دقیق تر از اینجاست، عوالم بالاترش هم که همینطور، همش قدر هست. بنابراین هیچ مخلوقی از مخلوقات خدا، هیچ ظهوری از ظهورات خدا امکان نداره از کانال تقدیر رد نشه، یعنی باید حتما اندازه ها مشخص شه، چون نظام خلقت بر اساس اندازه ها داره اداره میشه. یعنی شما اندازه خورشید و زمین اگه یه ذره کم و زیاد بشه نابودی ایجاد میشه، خلقتی وجود نداره. اندازه ماه با زمین، فاصله شون، اینا همه دقیقه. نظم ستاره ها، نظم کیهان، نظم کهکشان، اینها یه نظم محیرالعقولی هستش که هیچ درکی هم آدم ازش نمیتونه به معنای کامل داشته باشه که چجوری میشه صدها میلیون کهکشان اینجوری داره اداره میشه و مدیریت اینها رو کی به عهده داره. چون وقتی میگید کهکشان یعنی ماده، در ماده شما قانون اینرسی دارید، یعنی قانون لختی در فیزیک دارید، هر شیئی حرکت ثابت خودش رو و یا حرکت مستقیم الخط خودش رو یا حرکت ساکن خودش رو حفظ میکنه مگر اینکه از بیرون بهش چی وارد بشه، نیرو وارد بشه. چجوری این همه مادهی که تو عالم هست، صدها میلیون کهکشان، دقت کن چی دارم میگم، صدها میلیون کهکشان دارن میچرخن تو این عالم، نظم دارن، قانون دارن، اوه چه خبره تو این عالم. این با کدوم قدرت داره مدیریت میشه؟ چون از بیرون باید اینا مدیریت شن، خودشون که قادر به مدیریت خودشون نیستن، چون ماده هستن دیگه. اگه حرکت میکنن باید یه کسی حرکتشون رو جهات بده، اگه ساکن هم هستن همینطور. بنابراین این نظم محیر العقول ریاضیست، همه چی ریاضیست. خدا من در تمام عوالم خلقت به وسیله نیروهای نظام خلقتش رو اداره میکنه و اساسا شما هر چی که بیشتر کشف میکنید میبینید نیرو هستش. اسمش چیه؟ نیرو. ما با نیرو آفریده شدیم، با نیرومون داریم کار میکنیم. دیدن با نیرو، شنیدن با نیرو، فکر کردن با نیرو، راه رفتن با نیرو، اصلا همه چیز در حال استفاده نیرو داره کار اصلی رو انجام میده تو این عالم. همه چیز نیروست، همه چیز. من دستمو دارم تکون میدم، فکر میکنم، حرف میزنم، شما دارید میفهمید، همه اینا با نیرو انجام میشه. این نیرو که در فارسی بهش میگیم نیرو، من تاکیدم دارم فارسی بگم تا ملموستر بشه این قضیه. این نیرو یا در عربی بهش میگن قدرت، قدرت که محصول یک نوع تسلط هست. قدرت کسی داره که چی داره؟ تسلط داره. محصول یه نحوه مالکیت، ملکیت و تسلطه توسط نیروهای خلقت هست که خلقت رو اداره میکنن از طرف خدا، که به این نیروهای خلقت، مجموعه نیروهای خلقت که دارن زمین رو اداره میکنن، کهکشانها رو اداره میکنن، بهشت رو اداره میکنن، جهنم رو اداره میکنن، برزخ رو اداره میکنن، یه گیاه رو اداره میکنن، یه سلول رو اداره میکنن، یه مولکول رو اداره میکنن. شما تو مولکول داره اداره میشه، شعور داره، اون داره کار خودش رو انجام میده. گلوبول ها دارن اداره میشن، آبی که ما میخوریم میده تا دفع بشه و سلول سازی کنه مدیریت میشه، غذایی که میخوری مدیریت میشه، تمام چیزا مدیریت میخواد و علم و قدرت پاشه. این مجموعه این نیروها رو بهشون میگن ملائکه. تو زبان فارسی بهشون میگیم چی؟ بله؟ فرشته. در ادبیات عرب بهش میگن چی؟ ملک، یعنی حاکمیت داره، و ملائکه یعنی موجودات قدرتمندی هستن که همه کارهای این عالم رو انجام میدن. پس ملائکه یادتون باشه مجموعه نیروهای نظام خلقت هستن. این ملائکه تمامشون تحت تصرف معصومین علیه السلام هستن، یعنی از قوای وجودی خود ائمه هستن. یکی از نیروهایی که در دست اهل بیت علیه السلام هست قدرت ملائکت الله هست. تمام ملائکت الله دست پرورده معصومین هستن و نیروهای معصومین هستن. خب اینو تو کدوم بخش توضیح دادیم؟ گفت طرف رفته بود لبنیاتی ماست خریده بود، بعد رفته بود سبزی فروشی، ماستش رو جا گذاشت اونجا، سبزی رو برداشت برد رفت خاربار فروشی، اونجا نخلوبیا که سبزیش رو جا گذاشت، نخلوبیا رو برداشت رفت قصابی، اونجا نخلوبیا رو جا گذاشت، گوشت رو برداشت رفت خونه، بعد دید کلی خرید کرده فقط یه چیز دستشه، بقیه همه جا مونده. شما ها سوادتون جا میمونه تو درسای گذشته، یعنی باید درس گذشته رو یادتون بمونه دیگه. اینو ما تو کجون بخش توضیح دادیم؟ و مختلف ملائکه، نه تو اسماء الله. اینجا درس جامع کبیره توضیح دادیم رابطه فرشته ها با ائمه یعنی چی، اونجا مفصل توضیح دادیم. یادتون نره اینا یادتون بره، بعدا کم میارید، کم نیارید، برای خودتون ببرید، ثروتتون رو باید داشته باشید با خودتون. بله، در بحث کارگزاران عالم شرح دعای سوم صحیفه سجادیه نقش فرشته ها اونجا توضیح دادیم. خب پس هر چیزی که خدا با فرشته ها انجام میده، این با مدیریت، دستور و تدبیر ائمه علیه السلام انجام میشه. وجود مقدس امام کاظم قربونشون برم، ما چه امامایی داریم. آدم دوست داره هزار تا جون داشته باشه برای تک تک اینا این جونشو فدا کنه. قربون امام کاظم برم، دلمونم تنگه برای حربش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. محضر مقدسش یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی خب ایشون میفرماد که ما من ملکن یحبته الله فی امر ما یحبت له الا بدع بالامام فعرض ذالک علیه. خوب دقت کنید، سوره در بهاران انوار جلد 26 صفحه 357 میفرماد که هیچ فرشته ای نیست که خدا اونو نازل بکنه برای کاری که میخواد نازل بشه، مگر اینکه این اول باید به محضر امام زمان برسه. اول به محضر امام زمان میرسه و بعد امام بهش اجازه. تنزل الملائکه و روح کجا تنزل؟ پیش کی؟ نزد امام. همه اتفاقات هم. یعنی بدون اذن امام، اجازه امام، هیچ فرشته هیچ کاری نمیتونه بکنه نمیکنه. همین، هر فرشته هر کاری میخواد بکنه امام باید بگه، اذن فرمان روای عالم باید اینو بگه که از طرف خداوند داره فرمان روایی میکنه. خب ما چند تا از فقراتی که قبلا خوندیم، این مدیریت و واسطه گری معصومی رو داشتیم تا اینجا. عناوینش هم یادتون نست، موضع الرساله، مختلف الملائکه، محبت الوحی، خزان العلم، اینا رو داشتیم، اینا رو، و معدن الرحمه، اینا رو داشتیم. در آینده فقرات دیگه میخونیم. یعنی ما این بحث اولیاء النعمه که داریم میگیم، الحمدلله بازارش از نظر شرح و تفسیر و فهم گرمه، خیلی داغه توی جامعه کبیره. شلا میخونیم محال معرفت الله، محلهای شناخت خداست، یعنی اینا تو نعمتهای معنویه. معادن حکمت الله، معدنهای حکمت خدا هستن. حفظت سر الله، حافظین اسرار الهی هستن. اوصیاء نبی الله، المظهرین لامر الله و نهی، ظهور دهنده امر و نهی الهی هستن. خب نعمتهای مادی هم داریم، بکم ینزل الغیث، بارون با شما نازل میشه، به وسیله شما بارون نازل میشه. به کم یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنه، به وسیله شما زمین و آسمون فاصله شون حفظ میشه، به هم نمیریزه. قدرت نگهدارنده نظم آسمان با شماست، مدیریت تمام کهکشان ها آسمان ها با شماست. تازه آسمان اول که آسمان مادیه نمیگه، آسمان های مختلفی که تو عوالم دیگه هم هست، چون آسمان کل دنیای آسمون ما بیشتر نداریم، یه دونه آسمون داریم، همینه که توش کیهان و کهکشان هست. قرآن هم میگه و زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب. ما این آسمون نزدیکتر و آسمونی که به شما خیلی نزدیکتر هست، آسمان دنیا رو که کیهان کهکشان توش براتون ستاره گذاشتیم. آسمون های بعدی این خبرها نیست، اونا بی نهایت بزرگه. اونقدی که فهمودن آسمون اول با همه تجهیزاتی که داره، ستاره ها و کیهان ها که هرکجا، تو آسمون دوم مثل یه حلقه است تو این آسمون. الان حلقه ما، این انگشتر ما تو این آسمون چه جایگاهی داره؟ حلقه چیه؟ خدا رحمت کنه امام رو بفهمود که منظومه شمسی اگه گم بشه جبریل فقط میتونه پیداش بکنه تو آسمون، تو فضا گم بشه. چیزی اصلا سر و ته نداره. منظومه شمسی ارزن تو نظام خلقت، کره زمین ما، کل منظومه شمسی ارزن توی اقیانوس بی نهایت. همه اینها مدیریتش با معصومه. اون کاظم چی میگه؟ اینو تموم کنیم. خب نعمت‌های قشنگ دیگه هم هست که انشالله بهش میرسیم، لذتشو میبریم. یه جمله میخوام براتون بخونم، این خیلی زیباست، هدیه هست به شما. سعی کنید انشالله اینو خوب درکش بکنید. در زیارت مطلق امام حسین علیه السلام، امام صادق علیه السلام داره خطاب به امام حسین و سایر ائمه. ارادت الرب فی مقادیرهی، ارادت الرب فی مقادیرهی تحبط الیکم و تستر من بیوتکم. یه بار دیگه بخونم. ارادت الرب فی مقادیرهی تحبط الیکم و تستر من بیوتکم. اراده خداوند در تمام نظام ریاضیات خدا، مقادیر یعنی نظام ریاضی خدا، خدا تمام بهشت، جهنم، عوالم اسما، عوالم بالاتر، بیایید بهشت، جهنم، جبروت، ناسوت، ملکوت، ناسوت، تمام ریاضیه، تمام روابط ریاضیه، همه چیز عدد و اندازه داره تو اونجا، تو تمام نظام خلقت. احصا کل شیء عددا، خدا برای هر چیزی یه عدد گذاشته. شما اختراع هم بکنید باید با عدد خلقت هماهنگ کنه. الان چشم ما میخواد قانون میخوام بذارید چشم ما، عینک ما بده، عینک شماره داره یا نداره؟ ها، شماره عینک از کجا اومده؟ دوز دارو از کجا میاد؟ به خاطر چون که ما ساختارمون اینجوریه، ما ساختارمون اینجوری، ساختار خیلی پیچیده ای هم هست. شما خبر دارید که ما هر چقدر ستاره داریم، چقدر کیهان کهکشان داریم، چند تا هستن اینا؟ هر چی بگید تعداد سلولای یه چشم ما، یه چشممون از کل ستاره ها و کیهان ها و کهکشان ها بالاتر. چی اینو مدیریت میکنه؟ حیات اینا، اداره اینها، اینو با کیه؟ خب میگه ارادت و رب، اراده پروردگار، رب یعنی مالک مدبر، خدا یکی از اسماش چیه؟ ربه. رب یعنی اونی که صاحب همه چیه، اداره و تدبیر هم همه اون خودش انجام میده. خداوند در اداره نظام خلقتش هر چی که اراده بکنه، تحبتو الیکم، اول نازل میشه به شماها. تمام فرمول‌ها و اعداد و ارقام و اراده خدا، هر چی خدا اراده کرده قرار اتفاق بیفته. کسی قراره بمیره، کسی قراره خوب بشه، کسی قراره سرطان بگیره، کسی قراره سرما بخوره، کسی قراره بچه دار شه، دختر، پسر، چی هست، چه جوریه، کی میخواد ازدواج کنه، کی میخواد طلاق بگیره، یه ستاره میخواد متولد بشه، چه کهکشان میخواد نابود بشه، یه مولکول میخواد از دنیا بره، یه مولکول جدید میخواد به وجود بیاد، میلیاردها حیوان میخوان زایمان کنن، میخوان بمیرن، میخوان ازدواج کنن، هر چی تو نظام گیاهی، تو نظام جمادی، هر اتفاقی قرار تو نظام خلقت خدا بیفته، تحبتو الیکم، همش به سوی شما نازل میشه، همه کاره شما هستید. و تصدرو من بیوتکم، از خونه های شما صادر میشه به همه جای عوالم خلقت، از خونه های شما، بدون معصوم کیه، بدون امامت کیه، بدون بابات کیه، بدون تو کی هستی. چون شما این مقامات رو میخونید، غیر از اینکه مقامات امام هست، یعنی مقام کی هم هست؟ بله، چون ریشه شما این آدمه، ریشه شما یه همچین آدمیه که این قدرت رو داره و قرار تو هم توی تربیت این بابا مثل خود این بشی، مثل خود این بشی. مگه زیارت عاشورا نمیخونید؟ اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من اون که شما دارید رو میخوام بشه خدا. ببین ما چقدر فسقلی و کوچولو داریم زندگی میکنیم، برای چه چیزایی گریه و عشق و قصه هامونه، برای چه چیزایی عصبانیت و قهر و آشتی هامونه، چقدر توهم زده این ما، چقدر خیال زده این ما. این معصومه، کل شیئن احسیناه فی امام مبین. خدا میگه غیر از خودم همه چیز محاسباتش دست این آدمه، در یه نفر من حسابش میکنم، یه نفر محاسبگر پردازنده، به قول امروزی ها یه پردازنده داریم که همه رو دریافت میکنه و پردازش میکنه و ازش خارج میشه. یه نفر بدون ما چه کسی رو غریب و مظلوم و تنها و آواره رها کردیم، یعنی امام زمان. این رو بفهمیم که ما با کی قهریم. ببینیم بابامون کیه و ما چقدر قهریم، ما چقدر از این پدر دوریم، چقدر از این پدر دور. از نظر عشقی عاطفه‌ای عشق عشق رفیق باز با محبت، چه خبره ما چقدر دوریم، غیب اصلا غایبیم. ما اون غایب که نیست، ما غایبیم. بدون امام کیه؟ و تستر من بیوتکم. حالا دقت کنید اینو براتون بخونم. امروز داشتم سند اینو نگاه میکردم ببینم سندش چجوریه، دیدم سه تا از کتابای ما، کتابای اربعه شیعه اینو نقلش کردن، یعنی شیخ کلینی در کافی کتب اربعه شیعه، شیخ طوسی در تنظیم، شیخ صدوق در من لایه حضور این زیارت رو نقل کردن. به محضر مقدس امام صادق علیه السلام همین صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما یه جاهایی باید برای عظمت و بزرگ داشت معصومین بگیم امام صادق، امام قادت الامم، امام خلیفت الله هست، حضرت امام صادق. ولی یه جاهایی برای دلمون، برای خودمون، برای که از اون گند و کثافات دنیا نجات پیدا کنیم، باید یه جور دیگه صداشون کنیم. باید بگی بابا کاظم من، بابا صادق من، بابا رضای من، بابا جواد من. یه جاهایی هم کوچیک نشن اون در جای خودش، اما حواست باشه یه جاهایی هم باید با این رابطه باش ارتباط بگیرید. اگه میخوای جونت زنده بشه، اگه میخوای شک و تردیدات و تزلزلات و نمیدونم بلا تکلیفی ها تو شلو ولی های زندگیت درست بشه، اگه میخوای به اراده برسی، تنبلی ها و بیس و حسلگی ها از بین بره، یه جاهایی هم باید بگی بابا کاظم من، بابا صادق من. اینا لازمه یه زمانه. و خوش به حال کسی که فرق بین امام کاظم با بابا کاظم رو بتونه تفکیک بکنه و با بابا کاظم به عنوان فرزندش رابطه داشته باشه و با امام کاظم هم به عنوان شیعه و پیروش ارتباط داشته باشه. خوش به حال کسی که بتونه اینا رو جمع کنه تو زندگیش. حالا میخوام ببرمتون یه جای سخت، یه جای نفسگیر میخوام ببرمتون. یه ذره احتیاج به فسفر دارید، احتیاج به انرژی دارید، چون واقعا پوست میکنه این قسمت. خلاصه خیلی ها کشتی گرفتن اینجا، خیلی ها زمین خوردن. ببینیم میتونیم رد کنیم انشاءالله به سلامتی یا نه. صلوات بلند به محضر مقدس همه معصومین علیه السلام بفرستید. توی کتاب آشتی قبلا اینو آوردم، توضیح هم دادم، توی مباحث امام شناسی و خانواده آسمانی هم اینا رو توضیح زیاد دادیم، ولی خب لازمه که یه بار خوب گفته بشه. و حلاجی بشه. متاسفانه خیلی از کسایی که ادعا هم دارن یا خواص هستن اینجا خیلی به قول امروزی ریپ میزنن، میریفتن. دو تا جمله داریم، یکی از وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام، یکی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. کلام امام زمان خیلی اوج داره، خیلی بلنده. حضرت یه جایی که به ما خطاب میکنه، به ما بچه هاش، که بابا بیایید خوب باشید، کمک کنید، چنین کنید، چنان کنید، همه رو که میگه، آخرش میگه که میفهمد که ما به شما احتیاجی نداریم. وقتی میگیم بیایید کمک، ما محتاج شما نیستیم. امام همینی بود که بهتون گفتم، امام همونی هست که کل نظام خلقت خدا تو دستشه. ما به خاطر خود شماها داریم میگیم. بعد وقتی میخواد امام زمان خودشو معرفی کنه، فقط نحن و ثناء و ربنا و الخلق و بعد و ثناء اونا. اینجا خیلی ها ریزش کرده. البته خب محققین، اهل تحقیق، اهل فهم ریزشی ندارن، درکشون درسته، ولی خیلی ها ضعفا متوسطین نه. نحن و ثناء و ربنا و الخلق و بعد و ثناء اونا. ما ساخته پروردگارمون هستیم، خلق ساخته ماست. خلق ساخته ما هستش، غیر خدا ما سوى الله همه رو ما ساختیم. خدا تو قرآن نسبت به خودش میده، اما میگه من با وسیله کی انجام میدم؟ مجاری خودم انجام میدم. لذا تو جمع میاره خدا، میگه ما خلق کردیم، ما قرار دادیم. کلمه ما خیلی رو نفهمیدن تو قرآن متاسفانه. ما خلق کردیم، ما خلق کردیم، جمع میذاره، نا خلقنا، جعلنا. ها این جمع چرا میاره خدا؟ چون خدا خودش ذاتن خودش رو میاره، عواملش رو هم چیه؟ ذکر میکنه، حرمت عواملش رو هم داره. خب یه عده گفته این یعنی چی؟ چی میگه امام زمان؟ نحن و ثناء و ربنا و الخلق و بعد و ثناء اونا. ما ساخته پروردگاریم، بقیه همه ساخته ما هستن. صنعت، صنایع دیگه. صنعت پس کجا میگه؟ این تو دانشگاه صنعتی کار بکنه، تو رو شغلش صنعته. صنعت یعنی چی؟ چیکار میکنه تو صنعت؟ چیکار میکنن؟ کار ساختاری انجام میدن، سوار میکنن، میسازن. خب امیرالمومنین فرمایشش یه مقدار لطیفتر از اینه، یعنی یه مقدار جا میندازه این کلام امام زمان رو. کجا توضیح داده اینو؟ من خیلی متاسفم برای جامعه علمیمون که مردمی که لیاقتشون مقام محمود ائمه است، این همه شر و ور و مزخرفات دارن به خوردشون میدن تو جاهای علمی و مراکز علمی. مردمی که باید بشینن سر کلاس امام هادی علیه السلام با خلقت و نظام خلقت آشنا بشن، باید جوشن کبیر بفهمن، اسماء الله بفهمن، باید جامعه کبیره بفهمن، ببین ذهن و فکرش رو فهمه چه جور مسائلی هستش و چرا باید یه جامعه به این با ارزشی، مردمی به این خوبی و دوست داشتنی، و از این معارف دور باشن، از فهم این معارف دور باشن. طور که یه جامعه که میخوای بگیم آه نه اینا نه، فقط مال آخونده هستش، اونم آخونده که همه نه. و بالاخره من 30 سال تو حوزه هستم، دارم میبینم اینا مال مثلا کسایی که 20 سال درس خوندن، نمیدونم 30 سال درس خوندن، اینا رو تهی کردن. و اینا بچه های ائمه هستن، فهمشون هم خیلی خوبه. فهم مردم ما از فهم 50 سال پیشی ها 10 برابر قوی تره. هوش بچه های ما، فهم بچه های ما، درک الانی ها از درک تمام مردم تاریخ بالاتره. برای همینم این مردم رو خدا انتخابشون کرده برای تغییر مسیر تاریخ و زمین سازی صلح. چون این مردم یه درکی دارن که بقیه تاریخ نداشتن. میفهمد افضل الناس یقینا اهل فارس، بالاترین مردم از نظر یقین ایرانی ها هستن، اهل فارسن. افضل الناس ایمانن اهل فارس، بالاترین مردم از نظر ایمان تو کره زمین تو طول تاریخ این مردم هستن. وقتی مردمی که انقدر لیاقت دارن، این مردمی که بیشترین انسانهای پیشرفته کره زمین رو در طول تاریخ تولید کردن و دادن به آسمون، به مقام اندرب به همی ارزقون رسیدن، این مردم یه عده دست تو کاره دارن خیانت میکنن که این مردم رو کوچولو نگه دارن. افکارشون تو این شبکه‌های مجازی مردم نکنه سر چه چیزایی نگاه میکنن، چیا رو براشون مهمه، نه هم کلام هنر پیشه چیکار کنم فلان ورزشگاه چیکار، کی با کی ازدواج کرده، کی یکی طلاق گرفته، ماشین چند، قیمت این چجوری، بنزین چجوری میشه، یارانه چجوری میشه، همه ذهن خونه چجوری است، اگه میخوام غذا بخورید اینجوری کنیم، رستوران ها اینجوری هستن، نمیدونم هم ذهن مردم تو جماد و گیاه و مسائل حیوانی داره دور میزنه. علمی هم که میگن بسیارش غلط، اصلا نیاد که منشأ این علم چیه، این ریاضیات، این صنعت چیه، اصلا مردم کوچیک دارن میکنن مردم رو. مردم با هر کدوم اینا یه قیمتی دارن که میتونه وایس جلو همین امام حسینی که امام صادق داره بهش میگه مقاد ارادت و رب فی مقادرهی تحبت و الیکم و تستر و من بیوتکم، هر کدومشون قیمت دارن یه دونه مثل امام حسین باشن. خدا رحمت کنه میرزا رو فهمد، گفتن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، اما نگفتن هر کدومش از شما یک حسین ابن علی هستید، گذاشتن تا خودتون بفهمید هر کدومتون یه حسین ابن علی هستید. اگه ما هر کدوم از ما زمینه حسین ابن علی شدن نداشته باشیم و قدرت و لیاقت حسین ابن علی شدن نداشته باشیم، پس بی خود به ما گفتن زیارت عاشورا بخونید، گفتن وایسا بهش بگو من همون مقام تو رو میخوام. مردمی که این لیاقت رو دارن یه عده خائن تو این مملکت از دانشمندان و مسئولین دست به دست هم دادن، عبد غربی ها و خارجی ها شدن تا مردم رو کوچیک نگه دارن، بی سواد نگه دارن. سواد یعنی چی؟ علم، دانش و معرفت یعنی چی؟ بفهمه از کجا آمده، در کجا هست، قراره به کجا بره. مردم کوچیک دارن، مردم رو دارن کوچیک میکنن. مردم باید بیان حقایق خلقت رو یاد بگیرن، فرمول های خلقت رو یاد بگیرن، با خودشون و مقامات خودشون آشنا بشن، بدونن چقدر عظمت دارن و کی هستن، بدونن هر کس برای دنیا گریه بکنه جهنمی میشه. چرا هر کس برای دنیا گریه کنه جهنمی میشه؟ چون خیلی عظمت داره یه انسان. اینا رو باید یاد بگیریم. امیرالمومنین این حرف به این عظمت رو، اگه قرار بود ما اینو نفهمیم پس چرا امام زمان گفته اینو؟ خطاب به همه ما گفته دیگه، من نمیخواسته ما بفهمیم، برای آخوندا گفته حضرت. میگیم آقا امام زمان مقام تشرف بوده دیگه، چون در واقع توقیع مبارکشون نوشتن اینو. امیرالمومنین چی؟ امیرالمومنین جمله به این سنگینی رو برای کی نوشته که تو تاریخ بان؟ برای معاویه نوشته، برای پسترین آدم، نفهمترین آدم، بیشعورترین آدم تاریخ برداشته نوشته. به معاویه میگه این نامه چیه به تو برای من نوشتی؟ تو میفهمی من کی هستم؟ برداشته این نامه برای من نوشتی. نحن سناء ربنا و ناس و بعد و سناء لنا. ما ساخته خود خدا هستیم، مردم به خاطر ما خلق شدن، مردم به خاطر ما ساخته شدن، اگه ما نبودیم خدا خلقی نمی کرد. طبق اصل اصلاح تخصص فهم این که کار سختی نیست. آقا شما استاد دانشگاه نداشته باشید دانشگاه درست میکنید یا نه؟ دانشگاه درست استاد نداشته باشه کار عبثی هست یا نیست؟ ما بهترین پیشرفته ترین دانشگاه رو ساختیم، استاد نداره، میتونید بیاید. کسی میره اونجا؟ بله؟ نه. میگه مدرسه مخروبه داریم، استادامون اینجا درس میدن. اینجا میرید یا میرید تو اون دانشگاه پیشرفته؟ بله؟ مدرسه من استاد باید بابا داشته باشم. بیمارستان داشته باشید، پیشرفته ترین بیمارستان، اما پزشک نداشته باشه. بعد یه درمانگاه داشته باشید، پزشک برن اونجا. کی میره اون پیشرفته ترین بیمارستان؟ هیچ. دکتر هست، پزشک هست که معنا میده به بیمارستان و نظام سلامت. استاد دانشگاه است که فلسفه وجودی دانشگاه است. این میلیارد ها هزینه که میکنن برای ساخت دانشگاه، بدون استاد یک پشیزی ارزش نداره، هیچ چی ارزش نداره. بدون متخصص معصوم انسان آفرینشش عبثه، چون انسان میخواد چیکار بکنه؟ کجا میخواد بره؟ بدون استاد، بدون مربی، بدون حجت کجا میخواد بره؟ انسان با معصومه که فلسفه خلقت پیدا میکنه. بدون معصوم انسان یه حیوانه، یه گیاهه. برای همین هم کسی که ارتباطش با معصوم قطع شه به صورت حیوان محشور میشه روز قیامت، چون متخصصی تخصصی تربیت نشده این آدم. آدم اصلا نفهمیده برای چی اومده به این دنیا، نفهمیده برای کجا آفریده شده، نفهمیده باباش کیه، خانواده آسمانیش کیه، قرار با کجا بره، به چه مقامی برسه. خب میخواد مثل حیوانات زندگی میکنه دیگه. کل آرزوهاش و شهوتهاش و میلهاش و قصههاش و گریههاش و خندههاش با مسائل طبیعیه. کل دغدغه آدم که از صبح پا میشه تا شب همش که اینه، نم شوهرم، بچه‌م، خونم، شغلم، درس، نمیدونم دانشگاه، مدرک تحصیلی، نمیدونم، همین دیگه. قصه های اینجوری، مثلا قصه خودشو نداره. اینا خود ما که نیستن که، ما که این نیستیم که، قصه خودشو نمیخوره هیچ وقت. بذار خب حیوانم تر محشور میشه. امیرالمومنین داره چی داره میگه؟ داره یه پرده از راز خلقت برمیاره که همه مردم به درجه میرسن. وقتی اینو امیرالمومنین بهت میگه، میفهمی چقدر قیمت داری، چقدر عزیزی تو، که خدا یه آدمی به بزرگی امیرالمومنین رو برای تو آفریده. نحن صناع ربنا و الناس بعد صناع لنا. مردم به خاطر ما آفریده شدن. یعنی ما اگه نبودیم، خب چه کسی میخواد روش بکنه؟ خدا بشر رو برای چی آفریده؟ انی جاعلن فی الارض خلیفه. من خلیفه بیافرینم، من خواستم آدمای بیافرینم که هر کدومشون بزرگی من خدا باشن، مثل من باشن. خب یه آدمی که قرار مثل امیرالمومنین، مثل خدا باشه، استادی به بزرگی خودش نیاز داره، مربی لازم داره. من چجوری میتونم خلیفت الله بشم بدون اینکه خلیفت الله نداشته باشم؟ استادی، مربی بزرگی خلیفت الله نداشته باشم. میتونم خلیفت الله بشم وقتی که امام من خودش فسقلی و کوچیکه؟ نه. هیچ استادی نمیتونه شاگرد رو بزرگتر از خودش تربیت بکنه. چون یه پزشک عمومی، پزشک عمومی تربیت میکنه، یه متخصص چشم، متخصص چشم تربیت میکنه. برای بخش بی نهایت طلب ما، یعنی بخش پنجم، شما یه استادی میخواید، یه حجتی میخواید، یه مربی میخواید که به اندازه یه بخش اصلی وجود شما که بخش انسانیست بی حد باشه، بزرگ باشه، تا بتونه تو رو تو هر چقدر دوست داری ببره بالا. آقا من قرآن نمیگه بهشت هر نفر به اندازه یه همه آسمان ها و زمینه. من بهشت رو میخوام چیکارش کنم الان؟ نه خدا وکیلی، ما الان ببرم توی قصری. الان این قصری که ساختن، مثلا تا شما مثلا مال فرماندار مثلا انگلستان در بمبئی، ساختمونه الان یکی از بهترین، شیکترین، گرونترین هتل های دنیاست. یه فرمانداره یه کاخ، یه خونه ساختن برای 100 خورده اتاق داره. الان فقط رؤسای جمهور، وزرا، نمیدونم آدم خیلی قدر، وقتی میرن بمبئی میرنشون اونجا. شما به اکسانا کنید، تمام رئیس جمهورای جهان، پادشاهان، اینا اومدن تو اون اونجا، تو اون هتل. آقا یه فرماندار چند تا زن داشته این؟ یکی، دو تا، سه تا. 100 خورده اتاق میخواسته چیکار کنه؟ الان ما رو برن توی خانواده بگن آقا شما یه خونه بهتون میدیم، چقدر پول داری؟ میگیم ما مثلا 200 میلیون داریم، 500 میلیون داریم، باشه من یه خونه بهت میدم 200 اتاق داره، این نگهداری این چی و تو این 200 اتاق خواهم چیکار کنم؟ شعورم خوب چیزیه دیگه، چیزی خواهم نگهش دارم این خونه رو، چیزی خواهم تعمیر نگهداری این چجوری میشه، نظافت این چجوری میشه؟ من یه خونه میخواستم خودم بخرم، نه بخرم اجاره کنم، بعد پولمونم نمیرسید، مثلا اون موقع من میخواستم بخرم 2 میلیون تومان پول پیش داشتیم، 5 نفرم آدم بودیم، میمیرد اون آقا این خونه نیست، این خونه بعد یه جایی گفت یه خونه خوب سراغ دارم آقا بیا ببینم، گفت ببین گفت آقا این خونه 5 تا حمام 5 تا توالت داره، گفتم خب چیکارش کنم من الان 5 تا حمام 5 تا توالت و این به درد من نمیخوره، این زمین پولش هم نداشتیم. خب آقا میگه قصر یه مؤمن از کل این دنیا تو بزرگتره، این میگه یه غذا میخوره 150 هزار مزه رو با هم میکشه، لذتش 150 هزار نوع لذت جا در جا میبره، چه ذائقه این. ما الان یه دونه مجموعه مؤمنان هنگ میکنیم قاطی میکنیم این چی بود، مثلا موزشو فهمیدم، نمیدونم نارگیلشو فهمیدم، تو 3 تاشو میفهمیم 4 تاشو میفهمیم، بقیه‌اش رو گم میکنیم، بقیه مزه ها. میخوام چیکارش؟ این آدم باید به بزرگی این بهش تربیت شه بتونه از همه این بهش چه؟ بله؟ استفاده باید بتونه بکنه. خیلی باید این آدم گنده باشه. خیلی باید بزرگ باشه بتونه از این بهش لذت ببره. پس باید یه استادی داشته باشه، یه مربی داشته باشه بتونه این روح رو بزرگش کنه، به این ابدیت بکشوندش، این استاد لازم داره. اینجاست که تو لیاقتت معصومه و کمتر از معصومه. خاک بر سر اونایی که از داشتن ائمه آرشون میاد، از اینکه اسم ائمه رو اسم خودشون و بچه هاشون باشه خجالت میکشن، میان اسمای جمادی و گیاهی و حیوانی انتخاب کنن. آدمایی که اصلا دوست ندارن شبیه ائمه، شبیه از زهرا باشن، واقعا خلایق هرچه لایق، هرچه لایق. معصوم یعنی چی؟ امام داره توضیح میده. یه جمله براتون بخونم، اینو من نمیگم، این جمله از امیرالمومنین شنیدید؟ یه جمله عربی براتون بخونم، قوقائه، قوقائه، خوب گوش کنید. از کیه این؟ این ابن ابوالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه امیرالمومنین. نهج البلاغه چند صد تا شهر داره، مشاله کتابیه که هرچی شهر میزنن تموم نمیشه و طالبه. یکی از اونا یه دانشمند سنی هست، معتزلیه، ابن ابوالحدید، این نشسته کتاب امیرالمومنین رو شهر زده، نهج البلاغه رو، رسیده به این جمله، ببینید چی میگه. هازا کلامون عظیم، این یه کلام خیلی بزرگیه، علی گفته. آلن علل کلام، عالی تر از هر کلمه دیگه یه این جمله امیرالمومنین. و معناه آلن علل معانی، معنای این جمله امیرالمومنین از معنی تمام کلمات بالاتره، چون منو بهم نشون میده، قیمت منو داره به من نشون میده که تو انقدر بزرگی که یک کسی مثل امیرالمومنین باید بشه معلمت، بشه بابات، بی‌لیاقتی نشون نده. اینو ول نکن، برو سراغ محدودها، الگوهاتو از کسای دیگه انتخاب کنی، بیچاره میشی، خلایق هر چه لایق. آدم خیلی خوبیه حاول مذهبی نیست. چی؟ اگه مذهبی نیست، اگه عقایدش درست نیست، این تو فهم خودش و فهم همه آدم ها مشکل داره، تو انتخاب و تصمیم گیری ها نمیتونه این آدم دخالت بکنه، اصلا تصمیماش غلط از کار در میاد. حالا نگاه کنید ابن ابوالحدید چی میگه. و سنیعت الملک ساخته سن... چون فهمون صنایع او دیگه ها، صنایع میگه صنعت و صنیعه، کلمه صنیعه صنیعت الملک من یستنعه الملک و یرفع قدره، اونیست که ملک انتخابش میکنه، انتخابش میکنه و قدرشو بالا میبره. وقتی میگه ما ساخته خود خدا هستیم، خدا مستقیما ما رو خلق کرد، ببین چه خلقی بود، چقدر مهمه. یقولو، حالا داره توضیح میگه، امیرالمومنین داره اینو میگه، لیس لأحد من البشر علینا نعمه، هیچ یک از افراد بشر به ما حقی ندارن، نعمتی برای ما ندادن، هر کی داره میخوره از قبل ما داره میخوره، سر سفره ما نشسته، ما فقط بدهکار کی هستیم؟ خدا. ما اینجوری نیستیم، ما بدهکار خیلی، به حساب پدر، مادر، خواهر، برادر، دوستان، معلمین، اساتید، رؤسا، مسئولین، مردم کشورمون، همه دارم حق ما گردن، ما حق دارن. ما به واسطه عزیزانی که تو شرکت نیرو هستن، وزارت نیرو هستن، الان داریم از این برق استفاده میکنیم، آب داریم استفاده میکنیم، بالاخره داریم نعمت استفاده میکنیم. از کسی دیگه خیلی ما میرسه. حضرت میگه هیچ کس، ابن ابی الحدید کلام معنا میکنه، بل الله تعالی هو الذی انعم علینا، بلکه فقط خداست که به ما داره نعمت میده. ببین امام شناسی یه دانشمند سنی رو نگاه بکنید، بعد توضیح میده، فلیس بینها و بینه واسطه، بین ما و خدا هیچ واسطه‌ای وجود نداره، و الناس به اسرهم صنائع اونا، مردم تمامشون دست پرورده ما و ساخته ما هستن، همه مردم، ناس، کلشون ساخته ما هستن، فنحن الواسطه تو بینهم و بین الله تعالی، ما واسطه بین مردم و خداییم، و هازا مقام جلیل. حالا نگاه کن چیکار کرده، این تیکه رو شما گوش کنید، دانشمند اهل سنت ها، و هازا مقام جلیل، این مقام بسیار بزرگیه، ظاهره ما سمعت، ظاهرش همین هستی بهت گفتم، یعنی همین که شما فهمیدید، اما ابن ابی الحدید یه حرف دیگه میزنه، میگه این حرف امیرالمومنین یه باطن هم داره، یه باطن داره، باطنش رو گوش کنید، و باطنه انهم عبید الله و ان الناس عبیدهم، باطنش این هستش که اهل بیت بنده خدا هستن و همه مردم بندگان اهل بیت، همه مردم. چون دست پرورده اینا هستن. خود امیرالمومنین میگه، میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. امیرالمومنین با این عظمت که میگه انا الاول و الاخر، انا مثل الاعلا، انا آیت الله الکبرا، انا آیت الله العظما، میگه من یه بنده از بنده های پیغمبرم. پیغمبر که قربونش برم الهی، و چقدر خدا لطف کرده ما که 5 وعده در روز میگه نماز بخونید، چقدر قشنگه این نماز، بشین تو محضر خدا، همه بگو السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات، چقدر قشنگ نماز، یکی از قشنگی های نماز، خیلی قشنگی داره، یکیش این است که تو چند وعده تو دروس به پیغمبر سلام میکنی، سلام اگه با جوابش بشنوی دیگه خیلی معرکه است. وقتی انسان وارد برزخ میشه میبینه تو روح این آدم غیر از حال نماز مستحبی هایی که خونده در روز 5 بار 10 بار این آدم به پیغمبر گفته سلام سلام سلام، به میگن حیات طیبه، یه حیات قشنگی که تو به اصل و ریشه خودت هر روز ملاقاتش میکنی، هر روز میبینیش، هر روز بهش سلام میکنی با جوابش، با جوابش، جوابش رو پیغمبر بهت میده. سلام ما کجا؟ سلام پیغمبر کجا؟ پیغمبر دیگه چی؟ ببین ابن ابوالحدید چی داره میگه؟ میگه این حرفایی که زد خیلی عمیقه، آلن، از همه کلام عالی تر، از همه مفاهیم عالی تر، از همه معانی عالی تر، ولی هر چی که گفتم این ظاهر کلام بود، اینه که داره حضرت میگه، اما یه باطنم داره. باطنش این استش که اینا بندگان خدا هستن، ما هم بندگان اینا هستیم. جلد 15 صفحه 132. این چیزی که امیرالمومنین، فرمایش امیرالمومنین خطبه 28 در ذیل خطبه 28 نامه 28 عذر میخوام، نامه که برای معاویه نوشته، در نامه 28 بند 11 امیرالمومنین اینو فرموده، تو ذیل این ابن ابوالحدید این جملات فاخر رو آورد. پس بفهمیم وقتی داریم میگیم ائمه ولی نعمت هستن یعنی چی؟ یعنی صاحبان تمام نعمت ها، مدیریت همه نعمت هایی که به شما داده شده هست. تو زیاد چی میخونیم از بزرگان دین؟ و به یمنهی رزقل ورا، به یمن امام زمان، هم ورا یعنی ماسوالله، ماسوالله به یمن این آدم دارن روزیاش رو دریافت میکنن. خوشباله کسی که با کانون روزی، با کانون روزی رفیق شه و دوست شه، انس بگیره. و خوشباله کسی که بفهمه عشق اهل بیت بالاترین روزیه، خودش روزیه. خوشباله کسی بفهمه که امام زمان خودش روزیه، نره از امام زمان روزی بگیره، روزیشو امام زمان بدونه. فهمم خوب چیزیه. ببین خدا فهم ما رو تو زیارت عاشورا میاره بالا، میگه وقتی روزی میخواید به امام حسین اینجوری روزی بگید ازش، اسأله ان یرزقنی، به من روزی کنه چیو؟ انتقام تو رو. این روزیه که نصیب هر کسی نمیشه، انسان بتونه وجودش یه جوری باشه که انتقام همه انبیا، همه ائمه رو بگیره از ظالمین و استکبار. باید خودتو برای این تربیت بکنی به این بزرگی. و یه نکته دیگه که غیرت میخواد، خیلی غیرت میخواد، دومیش اسأله ان یرزقنی طلب ساری، انتقام خودم هم بگیرم. انتقام خودم یعنی من بنا خیلی سرم اومده بدون امام زمان، من حقم داشتن امام زمان، ارتباط با امام زمان، رفت آمد با امام زمانه و الان مصیبت زدم، بالا سرم نیست، یتیمم، یتیم دارم زندگی میکنم. پس غیرت داشته باشیم انتقام این یتیمی خودمون و کل مردم کره زمین، نه فقط مسلمان ها شیعیان، انتقام همه مردم کره زمین رو از دست کسانی که ما رو دستمون از دامن معصومی کوتاه کردن بگیریم. نگو نمیدونم باید چجوری درس بخونم، چجوری باید زندگی کنم، انگیزه ندارم، بی حوصله هستم، حوصله نمیدونم درس و دانشگاه و حوزه و کار رو از دست دادم. اینا همش عالیه. درس دانشگاه، حوزت، هر کاری میکنی به این نیت انجام بده که وجود تو قدرتمند بشه برای انتقام گرفتن از دشمنان انسانیت، دشمنان بشریت، دشمنان همه مردم روی زمین، دشمنان صلح جهانی، دشمنان وحدت جهانی، از اینا بتونی انتقام بگیری. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. از نفس پاک شما استفاده کنیم، 5 مرتبه آیه اما یجیب رو بخونیم جهت رفع همه موانع ظهور حضرت، تجلی در فرجشون، خوشنودیشون، برای سلامتی امام و رهبرمون، نابودی دشمنانمون. نا به خصوص منافقین، منافقین داخلی، استکبار خارجی، برای شفای همه مریضان، مریضان منظور، برای آمرزش همه اموات، اموات خودتون، به خصوص خواهر عزیزمون که خانم حسینی پدرشون جانباز بودن، امروز به رحمت خدا رفتن، و برای اجابت همه دعاها و حل همه مشکلاتمون با هم دیگه پنج مرتبه آیه اول یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، انشالله همه ما از فرزندان وفادار و سربازان فداکار حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.
یک گوشی پیدا شده، نگاه بکن.